خوبی رو آرزو میکنیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه گفتگوی اجتماعی که موضوع این برنامه آسیب‌های اجتماعی خانواده زندانیان هست، با اعلام ساعت 8:30 صبح به وقت تهران.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین آسیب هایی که خانواده زندانیان با آن درگیر هستند کدامند؟ راهکارهای کاهش فشار بر خانواده های زندانیان در طول محکومیت چیست؟ و اینکه چه چالش هایی را خانواده های زندانیان پیش رو خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش ها و سوالات دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو. گفتگوی اجتماعی رو میشنوید امروز با موضوع آسیب‌هایی که خانواده‌های زندانیان با اون روبرو هستند. در حقیقت دنباله و ادامه برنامه ایست که مدتی پیش با این موضوع در خدمت شما بودیم با همراهی کارشناسان محترم. امروز هم من مرتضی خوشکام به همراه مهمانان ارجمندم در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای عباس نجفی از قضات محترم، سلام جناب نجفی، خیلی خوش آمدید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین ممنونم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و جناب آقای حجت الاسلام دکتر سوری، مدیریت محترم فرهنگسازی، معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران، خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب دارم حضرتتون و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. البته امروز هم مهمانان ارجمند دیگری به صورت تلفنی ازشون بهره مند میشیم، امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. خب جناب آقای سوری، اگر حضور ذهن داشته باشید، قبلا هم در خدمت شما بودید با موضوع‌های مشابه، از جمله اینکه خانواده‌های به عنوان یک مقدمه عرض کنم که شنوندگان عزیز آشنا باشن با سابقه برنامه و ادامه رو ما بتونیم مطالب جدیدتری رو ان شاءالله تقدیم حضورشون کنیم. صحبت کردیم راجع به این که وقتی که یک فرد زندانی می‌شود، خب به هر حال باید جزا و نتیجه کارش را ببیند. خب قانون تعیین کرده این جزا چیست. وقتی که حبس باشد، یک تبعاتی رو هم از جهت اقتصادی بر خانواده او بار خواهد شد، به دلیل اینکه مخصوصا اگر در حقیقت نیروی مولد و نیروی کار باشه، حالا فرزند ارشد یا ناناور خانواده اصطلاحاً، و همچنین موارد طبعی اجتماعی و نکاتی که راجبش صحبت کردیم. درست. امروز هم میخوایم یک مقدار بیشتر صحبت کنیم با همراهی شما و جناب آقای نجفی و سایر عزیزانی که همراهی میکنن ما رو به صورت تلفنی، راجع به این که خانواده محترم چه آسیب‌هایی رو می‌بینن و چطور میشه این آسیب‌ها رو کاهش داد. خب با توجه به این که جناب آقای نجفی در کرسی قضاوت هم می نشینند، می خواهیم فتح بابی رو با گفتار ایشون داشته باشیم، با این عنوان که برخی از آسیب هایی رو که خانواده های زندانیان باش روبرو هستن مقداری برای ما بشکافید و برای شنوندگان عزیز ما بیان بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ حضرت عالی، من رسول خدمت شما که مفید هست که به مطالبی از مقام معظم رهبری مصوباتی که مورد تایید ایشون بوده و حضرت معظم الله عرض شد خدمت شما که مصوب کردن. لازم اشاره کنم از سیاست های کلی قضایی 5 ساله مصوب سال 1388 مقام معظم رهبری نقل میکنم خدمتون. جزء عرض شد خدمت شما که مواردی که فرمودن این بوده: ارتقای توانمندی های علمی و عملی و سلامت قوه قضاییه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، با تأکید بر که یک سری موارد رو برمیشمارن. مورد 12 این هست: اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی. 13 اهتمام در اصلاح امور زندانها و زندانیان. و 16 اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلأهای قانونی مربوط به امور قضایی.
بله،
عرض شد خدمت شما که
در حقیقت این ابلاغیه رهبر معظم انقلاب هست
که این سیاست های کلی قضایی 5 ساله مصوب سال 88 هست که این جدیدترین مورد هست، که البته بعدش سیاست های کلی برنامه 6 توسعه هم هست که این هم باز مصوب معظم الله هست و مصوب سال 1391 هست که این در بخش امور حقوق قضایی بند 64 می‌فرماید بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها با جرائم. و مورد بعدش که مورد 65 باشه عبارت است از بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها. این خود این موارد تصریح داره که جز سیاست های کلی که مصوب بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی ایران هست، این مواردی که شما میفرمایین گنجونده شده و عرض شد خدمت شما تصریح شده و نیاز هست حالا سازوکارهای اجراییش توسط حالا قوه مقننه و همینطور قوه اجرایی کشور و
جامعه عمل
بشه. بله،
بسیار خوب. البته عرض بنده این بود که آسیب ها رو اشاره بهش بکنید، منتها فتح باب خوبی بود. من حسن استفاده رو میکنم که همچنان مواردی که روزهای گذشته اگه شنوندگان شنونده برنامه ما بودن، ما به این نتیجه رسیدیم که از جهت قانون، قانونگذاری و حالا دستورالعمل ها و بخشنامه ها مشکل چندانی نداریم. یعنی همین هایی که مطرح شده، ابلاغ شده، مصوب شده، همین ها به خوبی عمل بشود، یک رشد و یک جهش خوبی رو در شرایط قضایی، حالا یک نمونش زندان ها خواهیم داشت. شما هم که تصمیم میفرمایید، منم برداشتم همین بود جناب انرژی.
بله، درست.
بسیار عالی. خب اجازه بفرمایید ما یک بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما و شنوندگان میکنیم، باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بشنوید
اتفاقاتی که حالا
میدونید
دیگه، شاید به قول معروف تو همسایه نتونه سرشو بلند کنه، تو فامیل نتونه سرشو بلند کنه که حالا یا پسرش یا نمیدونم به قول معروف همسرش افتاده زندان و این اتفاق واسه اون خانواده افتاده دیگه. یعنی از لحاظ حالا احساسی، از لحاظ عاطفی، همه چی اتفاق واسش میفته واسه اون خانواده دیگه. این مشکلاتیه که باعث میشه که حالا فرد واسه خانواده‌اش ایجاد کنه. اتفاقاتی که حالا میدونید دیگه، شاید به قول معروف تو همسایه نتونه سرشو بلند کنه، تو فامیل نتونه سرشو بلند کنه که حالا یا پسرش یا نمیدونم به قول معروف همسرش افتاده زندان و این اتفاق واسه اون خانواده افتاده دیگه. میدونی از لحاظ حالا احساسی، از لحاظ عاطفی، همه چی اتفاق واسش میفته واسه اون خانواده دیگه. این مشکلاتیه که باعث میشه که حالا فرد واسه خانواده‌اش ایجاد کنه.
بنده به مدت 4 سال زندان بودم به دلیل بدهکاری و اینکه میخوام الان از مشکلات عدیده زندان خدمتون بگم.
قضاشون مثلا به اندازه چیزی نیست، درست حسابی نیست. و
خب برادر من به خاطر بدهی که داشت بهش حکم کلاهبرداری دادن، بعد برش 1 سال زندان بریده بودن. بعد این 1 سال و 4 سال برادر من تو زندان نگه داشتن.
مسائل دادگاهی و ایناش، مشکلات دادگاهی و ایناش میدونم. مشکل عمدهش همین مربوط به دادسرا بود که تحقیقش ظلم شده بود. من اونو میدونم که خودمون در جریان قضیه بودیم. ما مثلا از شاکیش رضایتنامه گرفته بودیم، بعد رضایتنامه بدون قید و شرط که مثلا اگه رضایت آزادم شده بود، بعد با وقتی یکی از کسی رضایت نامه میگه حالا به هر دلیلی، خب به هر دلیلی رضایت نامه دیگه نمیتونه در مورد اون پرونده اقدام کنه که ایشون رفت بودن شاکیشون نمیدونم زدوبند کرده بودن باز اینو انداخته بودن زندان که 4 سال افتاد زندان.
ما یهداج این زندانه ده که ما باید بخوایم تهیه کنیم، باید ما تهیه کنیم پول بدیم که اونا تهیه کنن، خب این گرون در میاد برای ما، نمیذارم ما خودمون تهیه کنیم از بیرون ببریم.
من خیلی برادرم تعریف نمی کنه از اونجا که چه مشکلاتی داشته که ما ناراحت نشیم.
بسیار خب، شنیدید شنوندگان عزیز بخشی از به هر حال آسیب‌ها یا مشکلاتی که به صورت طبعی خانواده‌های زندانی یا خود زندانی باش دست به گریبان هست، مشکلاتی که عمدتاً ناشی از حبسی که به عنوان جزای جرمشون می‌کشند اضافه میشه بهشون. خب جناب آقای دکتر سوری، ما راجع به آسیب‌های کم گفتگو بکنیم با شما، هم برخی از این موارد رو یک مقدار بشکافیم امروز بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمتتون عرض کنم که در رابطه با آسیب‌هایی که برای خانواده‌های زندانی هست، خب به طبع همه رو درگیر می‌کنه، یعنی حتی قضات هم که در حال رسیدگی به پرونده هستن باید یک آرامش خاصی داشته باشن. خانواده‌ها به خاطر اینکه اون هجمه‌های روانی و روحی براشون ایجاد میشه حمله می‌کنن، هدایت میشن به طرف قاضی و از قاضی می‌خوان که نسبت به اون موضوع براشون توضیح بده، تبیین
مطالبه‌گریشون
مطالبه‌گری می‌کنن، مقدار حالت پرخاشگری ایجاد میشه برای اونها و این ذهن قاضی رو مشوش می‌کنه. قطعاً ما باید یک تدابیری بیاندیشیم که از این تنش ها کم بشه تا قاضی محترممون بتونن با دک آرامش و خاطر خوب بتونن به فرمانده رسیدگی کنن و حق رو به حقدار برسونن. در نتیجه ما اگر بخوایم ماده 79 قانون مجازات اسلامی رو در نظر بگیریم، خیلی خوب میتونیم تو این موضوع تعمیمش بدیم. خب مستظرید که 1392 اون قانون مجازات اسلامی که تصویب شد و راهکارهای قانونی رو در پیش روی مردم قرار داد، در ماده 79 تعیین انواع خدمات عمومی رو تبیین میکنه که در مثلا خدمات عمومی دستگاه ها مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان که مشخص بشن چه دستگاهی محکومان رو میپذیره، چون هر دستگاهی نمیپذیره.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که به همکاری که با قضات میکنن در با قضات اجرای احکام که این محکومین رو در اون مکان ها مورد پذیرش قرار بدن، ما یک لیستی رو در ماده 79 که خوب یک تعیین کرد که حتما آیین‌نامه‌ای رو برای این مورد تعیین بکنن، در شهریور سال 93 آیین‌نامه‌اش مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.
بله.
تو اون آیین‌نامه بر اساس ماده 2ش خدمات عمومی رایگان رو در 6 دسته تقسیم بندی کرده. شما الان این 6 دسته رو وقتی ملاحظه کنید، عملا خانواده‌ها رو هم دیدن تو این قضیه.
خب من یک لحظه، شما دنبال آسیب‌ها هستیم. بله. به تبعمون بگیم حالا چه راهکارهایی رو بهش در حقیقت باید برسیم. شما در حقیقت دارید میفرمایید که به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آسیب بر خانواده زندانی، بله، اینی که اصلا حبسی نباشد،
حبسی
مجازات جایگزینی باشه.
باشه
در حقیقت دارید یکی از راهکارها رو برای ما میشکافید. بله. و میگید حالا راهکارها به این صورت هستش که اگر بخوایم حبس نباشه، میتونیم از در حقیقت خدمات عمومی برخی از دستگاه‌ها استفاده بکنیم. درسته؟
بله درسته.
حالا توضیح این
جلسات قبل که هم همکارای قضایی فرمایشگاه هم حقیر عرض کردم، خب همه جرائم رو ما نمیتونیم که مجازات جایگزین بدیمش. جرمی که دسته‌بندی شدن، زیر 2 سال هستن و شرایط خاص خودشون دارن، میتونن اونها جایگزین حبس داشته باشن. ما با یک نگاه کلان داشته باشیم تو این قضیه. وقتی که نگاه میکنیم همه زندانی‌ها رو در نظر بگیریم. خب درسته زندانی‌های حبس کوتاه مدت برای خود زندانی یک آسیب داره، علاوه بر اون خانواده‌ام داره. اما اون زندانیایی که طولانی مدت هستن، مدت دار هستن، تحت حکم هستن، اونها قطعاً آسیب‌هاشون بیشتر هست. مثلا همونطور که شنوندگان عزیزمون هم در گفتگوها فرمایش کردن، خانواده توی جامعه سرش نمیتونه بالا بگیره. وقتی که بچه در مدرسه احساس حقارت میکنه چون پدرش در زندان هست، خب اینا همش تأثیر میذاره روی آینده رشدی و شکلی شخصیتی اون بچه و فرزند.
بله.
به طب خب یه راهکارهایی داره برای این.
حالا به راهکارها هم خواهیم رسید. من یادداشت کردم برخی از این مواردی که شنوندگان بیان کردن، یکیشون نوشتم سرخوردگی خانواده هستش به هر حال با کلیدواژه سرخوردگی. بحث عرض شود که دو تا نکته هم مطرح کردن که من توضیح بدم برای شنوندگان. و شما حالا راهنمایی بفرمایید، تصحیح بفرمایید اگر اشتباه عرض میکنم، یا تایید بفرمایید اگر صحیح گفتم. اونم موردی بودش که گفتن که بعد از اینکه رضایت نامه گرفتند، حالا به تعبیر قضایی حالا صلح شد،
مصالحه
کردن، صلح سازیش انجام شد، دوباره حبس یک سال شد 4 سال. چنین چیزی نداریم ما. اگه دقیقاً صلح صورت گرفته باشه امکان بازگشت نیست. داریم
اگر جرائم ما جرائم رو به دو دسته تقسیم کردیم دیگه، جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت. خب وقتی که جنبه خصوصی یک جرم تعمیم پیدا بکنه و شروع شکایت با شاکی خصوصی و ختمش هم با دست کشیدن شاکی خصوصی باشه، خب اونجا قطعا همچین حرفی جایگاه نداره. اما اگر در بحث‌های جرائمی که جنبه یک عمومی داره و مدعی اون و دادستان دنبال مجازات اون فرد هست، شاید این امکان داشته باشه،
یعنی احتمال داشته جنبه خصوصیش
مصالحه شده
گرفته، بعدن تو تجدید نظر گفتن این جنبه عمومی هم داره اضافه شده. چنین چیزی بس ممکنه. جوابای نجفی هم تایید میفرمین. خب چون اگه صلح باشه طبق اون چیزی که ما آموختیم از شما و تمام شده باشه و قانونی انجام شده باشه، اون صلح قابل بازگشت نیست.
ولیکن در تجدید نظر تشدید نمیشه. اصلا قضاوت تجدید نظر ما مترصد این نیستن که مجازات رو تشدید بکنن.
بله امکان داره نکته‌ای وجود داشته باشه که شنونده محترم در جریان نبودن.
بله
خب در خدمت جناب آقای دکتر رسول عابد هم هستیم، ایشون از قضات محترم هستن که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. جناب آقای عابد سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. جناب آقای دکتر عابد، خب من صدای آقای دکتر رو نمیشنوم. حالا تا برقراری ارتباط ما مجدداً در حقیقت صورت بگیره، من یه نکته‌ای هم، یکی از شنوندگان گفته بودن که برادرم تعریفی نمی‌کنه اینو. خب این که قطعاً زندان جای مناسبی نیست. ما اگر بگیم کاهش در حقیقت دشواری‌ها و معضلات و مشکلات در حدی که به یک استاندارد و یک حد مطلوب و اینکه اون هدف زندان
درسته
بوده است برسد، نه اینکه بگیم جای خیلی خوبی باشه و خب ما بگیم که اونجا باید جای خوبی باشه و تعریف بشه از اونجا، بس اینکه معضلات که هست رو در حقیقت چاره‌اندیشی بشه. برمیگردم خدمت جناب آقای نجفی، راجع به آسیب‌ها یک مقدار برای ما بنو بود صحبت بفرمایید. البته موارد قانونی رو فرمودید که به ما کمک بکنه برای حبس زدایی و نکاتی که مثلا اصلاح امور زندان‌ها از قوانین مصوبه مثلا 88 فرمودید برای ما، قوانین در حقیقت قانون 5 ساله یا قانون سال 91 هم که فرمودید، بس بازنگری و تبدیل در حقیقت اون جزا و موارد دیگه. راجع به خود این آسیب هایی که خانواده ها باشون در مواجهه هستند هم یک مقدار صحبت بکنیم تا برسیم به مصادیق.
در صورت خدمت شما که اولا در خصوص همین فرمایشی که سابقا مطرح فرمودین، نکته رو فقط من به عنوان تکمله بگم. اتفاقا برخلاف اینی که این شنونده محترم گفتن، به نظر من برخلافش خیلی موارد صدق میکنه. موارد متعددی ما داریم جرم اگر قابل گذشت باشه که کلن پرونده بسته میشه،
بله،
جرم اگر غیر قابل گذشت باشه تو خود آیین دادیسی کیفری، حالا الان مدهش من حضور ذهن ندارم،
شامل
تخفیف میشه و دادگاه میتونه، دادگاهی که صادر کننده رأی هست، اتفاقا جرم رو و مجازات رو مورد تخفیف قرار بده و معمولا این در خیلی موارد مرسوم هست و خیلی از زندانیان و افرادی که تعامل حبس میکنن از همین ماده استفاده میکنن، از تخفیف های بهره مند میشن و خلاف فرمایش این دوست
اتفاق میفته.
اون اتفاق میفته. مصادیق متعدد ما داریم.
بسیار خوب. حالا بعد یک مقدار راجع به جزئیات پرونده هم صحبت بشه، هر موردی که مطرح میشه. حالا به هر حال نظر شنونده بود، اینم توضیحاتی که احتمالاً میتونست در حقیقت شقوق مختلف پرونده داشته باشه و ابهام زدایی از در حقیقت دید شنوندگان. اگر اجازه بفرمایید آقای عابدان پشت خط هستن، ایشون هم دعوت بکنیم که به هر حال جمع با یک گفتمان قوی تری پیش بره. جناب دکتر عابد سلام، خیلی خوش آمدید
خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان حاضر بر استودیو. سلام عرض میکنم، امیدوارم اوقات خیلی خوبی رو سپری کرده باشید.
زنده
باشید. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما راجع به آسیب هایی که خانواده های زندانیان باهاش روبرو هستن داریم گفتگو میکنیم و بعد هم راجع به راهکارا میخوام صحبت بکنیم. برخی از این آسیب ها رو که خلاصه شما به هر حال به عنوان قاضی دادگاه باهاش روبرو هستید بیشتر از سایرین و بیشتر لمس کردید رو برای ما میفرمایید به عنوان نمونه که راجع بهش صحبت بکنیم.
خب به طب خود شکل گیری مجازات های جایگزین حبس واکنشی بود به همین آسیب هایی که همکاران و مهمانان عزیز صحبتش کردن، چرا که وقتی زندان به عنوان یک مجازات در حقوق کیفری مدر مطرح شد، مکتب اصلاح و درمان که در واقع مبتکر زندان به شکل نوین بود، این ادعا را داشت که با زندانی کردن افراد و اقدامات درمانی و اون سبک نگهداری افراد در زندان با معماری خاصی که برای زندان طراحی و پیش بینی کرده بودند، می شود میزان ارتکاب جرم را به شدت کاهش داد و حتی از تکرار جرم هم جلوگیری کرد.
بله.
اما خب در قرن 18 تا 19 این ادعا وقتی عملی شد و پژوهش‌های نتیجه این را خواستن ارزیابی کنند، نتیجه مطلوبی را به دست نیاوردن، چرا که نه تنها کاهش قابل توجهی در میزان ارتکاب جرم پژوهش‌ها نشان نمی‌داد،
یعنی بازدارنده نبود.
دقیقاً بله، بلکه تکرار کنندگان جرم هم همچنان درصد قابل توجهی از مرتکبان جرم را تشکیل می‌دادن. یعنی این اندیشه که زندان الگوی بسیار مناسبی برای اصلاح و درمان است به زیر سوال رفت.
یعنی شما می‌فرمایید که آمارها نشون داد که هم بازدارندگیش اون قدری که مورد انتظار بود نبوده، هم تکرارپذیری و عادت شدن در حقیقت حبس کشیدن رو به تعبیر من دیده می‌شد.
کم کم این اندیشه شکل گرفت که زندان دیگر گزینه مناسبی نیست، چرا که زندان به شهروندان ناقض قانون احترام به قانون آموزش نمیده، بلکه دانشگاهی برای یادگیری مجرمانی که تازه ارتکاب جرم انجام دادن، که در کنار مجرمان سابق دار قرار میگیرن و در حقیقت روش‌های جدید ارتکاب جرم یا آنچه که درباره جرم نمیدانن را در زندان یاد میگیرن. بنابراین زندان اون گونه که ادعا میکردن احترام به شهروندان رو، احترام قانون رو به شهروندان زندانی آموزش نمیداد.
بله.
اصلاح و بازپروری رو در پی نداشت.
یک سوال میکنم از شما، ببخشید، این موردی که میفرمایید منبع آماریش بین المللی هست؟ یعنی اینکه همه انواع زندان ها بدین ترتیب بودن یا فقط زندانی که جا نداشته و چند برابر ظرفیت پذیرش داشته به این صورت؟
ببینید، چون این بحث خیلی بحث مفصلی است، نیازمند یک مقدمه تاریخیه، چرا که وقتی مکتب اصلاح و درمان در قرن 18 با سردمداری سزار لومبروزو و پیروانشون مثل انریکو فری، گیزو، روسی و اورتولان اومدن به زندان را پیشنهاد کردن، اینها مدعی بودن که از طریق زندان، البته زندانهایی که نه به شکل امروزی بودن، زندانهایی که نمیدونم
سیاه چال
داشته باشن و از طریق پزشکان و روان پزشکان و روانشناسان زندانی ها حمایت بشن، مورد بازبینی و درمان قرار بگیرن، چون این الگوی زندان اونها هزینه های اقتصادی فراوان رو به دولت ها تحمیل میکرد.
توی اون الگوشنم الگوی نسبتا استانداردی پس در نظر گرفتم، من به عکس فکر میکردم الگوی مخوفی رو داشتن. پس زندان که پیشنهاد داده بودن زندان، حالا تراز نمیشه بود، ولی زندان با یک استانداردهای معین مد نظر.
من نظر شخصی هم این است که فکر میکنم انتقادهایی که به این مکتب اصلاح و درمان وارد شد شاید واقعا وارد نبوده، یعنی این مکتب اصلاح و درمان شکست شاید نه به خاطر خود نفس زندان و کار آماد نبودن زندان، بلکه به خاطر این بود که دولت‌ها حاضر نبودن هزینه های اقتصادی پرداخت و تأسیس زندان به اون گونه که در مکتب مقرر شده بود رو پرداخت کنن، چرا که دولت‌های خب دموکراتیک اروپایی دولت‌های موقتی هستن که هر 4 سال یا هر دو دوره 4 ساله مجبورن که کارنامه مشخص و مطلوبی از خودشون ارائه کنن. حال اون که این گونه برنامه‌های اصلاح و درمانی که در مکتب اصلاح و درمان وجود داشت نیازمند یک برنامه بلند مدت، نه 4 ساله نه 8 ساله، بلکه برنامه‌های بسیار بلند مدت و بودجه‌های اقتصادی فراوانی بود که دولت حاضر به پرداختش نبودن.
درست.
و در نهایت این شد که زندان‌ها به دلیل کاهش بودجه و یا نداشتن مکان‌های کافی انبوه پیدا کرد از مجرمان، جای کافی برای مجرمان نبود، استانداردهایی که باید دربارش رعایت می‌شد رعایت نمی‌شد.
بله.
و همین وضعیت آشفته سبب شد که زندان نه تنها اینکه اصلاحگر نباشه، درمانگر نباشه، بلکه محلی بشه برای پرورش مجرم.
بسیار خوب.
و در نهایت این اندیشه باعث شد که بیان بگن که بنابراین زندان کارآمد نیست.
به فکر
جایگزینی. و در نهایت بذر جایگزینهای حبس از همین جا پاشیده شد. یعنی از دهه 80 میلادی به بعد که نظریه شکست زندان‌ها مطرح شد، بحث جایگزینهای حبس در اونجا شکل گرفت و در نهایت این تحولات که در اروپا انجام شد دیگر کشورها از جمله کشور ایران هم تحت تاثیر این تحولات قرار گرفت و تقریبا در برنامه چهارم توسعه بود که در ماده 130 قوه قضاییه موظف شد لایحه‌ای تنظیم کنه برای جایگزین‌های حبس و این لایحه هم خب همونطور که دوستان فرمودن کلیاتش در مجلس ششم تصویب شد، اما همزمانی تصویب این لایحه با قانون مجازات اسلامی نهایتاً به این امر منجر شد که مقررات اون لایحه با اصلاحات و الحاقاتی به شکل مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی درآمد
که مصادر 92 بود دیگه، درسته؟
بله دقیقاً.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. با توجه به اینکه می‌خوام از حضور سایر کارشناسان هم استفاده بکنیم، فقط یک سوال من رو هم جواب بدید. ما تو انواع مجازات که خب حبس و زندان یکیش هست و داریم راجعش صحبت می‌کنیم و تفاوت اون رو داریم تحلیل و بررسی می‌کنیم، تو نوع خود زندان ها هم آیا تفاوت هست؟ یعنی حبس‌های متفاوتی داریم از جهت در حقیقت دسته‌بندی یا نه وقتی که میگیم محکوم به حبس یعنی مشخص استانداردش هم مشخص هست؟
زندان های ما در واقع آیین‌نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعیت میکنن. این که بگین زندان ها با هم فرق میکنن، نه بله ممکنه ساختمان زندان ها و امکانات
بله.
دارن با هم فرق
میکنن. حکم قضاییش که تفاوت نمیکنه که شما مثلا یک نفر رو به زندان درجه الف در حقیقت محکوم بکنید به حبس در زندان درجه الف،
از این جهت نه زندان ها درجه بندی ندارن. اما در نظام نیمه آزادی که یکی از شیوه های اجرای زندان و آزادی مشروط هست،
بله،
به این صورت هست که زندانی میتونه یک دوره ای از زمان رو در بیرون از زندان سپری کنه و در زمان خاصی برگرده مثلا برای
بله. اون مثلا میشه شامل نهادهای ارفاقی میشه دیگه، مثل یا آزادی بله مشروطی که باشه.
ولی زندانایی که بگیم درجه دارن و درجه یک دو سه، نه همچین موضوعی رو نداریم.
نداریم و علل اطلاق همشون رو در حقیقت یکسان میگیریم. بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر رسول عابد از قضات محترم دادگستری که در خدمتشون بودیم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که شنوندگان عزیز همچنان شنونده گفتگوی اجتماعی باشن. خب خدمت جناب آقای نجفی بودیم. یک بخشی رو هم من موند که اگر پاسخ بفرمایید راجع به مصادیق میخواستم صحبت بکنید، که حالا به هر حال با توجه به فعالیتی که میکنید اصلا بخش از این چالش ها رو یه باری مروری بکنیم. چه چالش هایی داره؟ حالا سرخوردگی رو خب فهمیدیم و قابل لمس هستش که یک خانواده یک فرد زندانی میگه که اون برچسب و حالا عنوان اینکه مثلا پدر یا همسرش زندان هست و زندانی بوده بالاخره هست تا این مدت باشون. یه سری دیگه از اینها هم بفرمایید تا بعد در دور بعدی بریم سر وقت راهکارها.
عرض خدمت شما، من برای اینکه بحث و خیلی به قول معروف شسته رفته و خیلی مختصر مفید بخوام تحویل بدم، چون با توجه به که وقتم حالا شاید خیلی موسع نباشه، خیلی مختصر خدمتتون بگم اثرات زندان رو روی سه دسته مخاطبین میشه تقسیم کرد.
بله.
اول روی شخص خود زندانیه.
بله.
دوم روی خانوادهشه و سوم روی جامعه و عرض خدمت شما به تبع اون روی حکومت.
بله.
در مورد اول اگر در خصوص اثر زندان روی خود شخص زندانی و محبوس و کسی که محکومه، حالا یا حالا محکومه یا حالا تحت قرار به صورت به حالا یا به حکم یا با قرار داخل زندان هست، موارد رو میشه برشمرد که برفرض یکیش همین بحث آموزش مجرمینه که به جای اینکه طرف بره داخل زندان اصلاح بشه، حالا چه تحت قرار میره زندان، یعنی هنوز حکم برایش صادر نشده حکم قطعی، یا اینکه حکم برایش صادر شده بعد از حکم قطعی میره داخل زندان و تحمل حبس میکنه، اینجا عرض شد خدمت شما که به جای اینکه اصلاح بشه اتفاقا به قول معروف از قضا سرکنگبین، بله صفرا فزود، اینجا
یه دانشگاه برعکس بشه، به جای اینکه چیز خوب یاد بگیره اصلاح بشه بره با یک خلافکار رتبه بالاتر آشنا بشه.
احسن. و
فقط یه چیزی، ما داریم اثرات منفی زندان رو داریم میگیم دیگه، اون سه دسته بندی که گفتیم.
بله، قطعا حتما.
اثرات مثبتی هم داره، باز دارن دیگه
چیزی. حتما.
بله.
و دوم اینکه جرائم فوق العاده تخصصی میشه، همین آموزش ها رو که بعضی افراد میبینن متاسفانه میان و از همین سوء استفاده میکنن، متاسفانه حتی در خود زندان هم بعضی مرتکب جرائمی میشن که حالا مواردی رو بوده و حالا شاید امکان بازگوییش حالا نباشه، ولی همچین مواردی به کرات مشاهده شده متاسفانه.
بله.
اما روی خانواده اگر بخوایم واقعا نظری داشته باشیم، خیلی ساده ترین موردش بحث مالیه، لحاظ مالی و اقتصادی، اون موتور محرکه‌ای که خانواده رو حرکت در میاره که معمولا هم مرد هست در خیلی موارد، چون با توجه به محبوسین ما معمولا هم مرد هستن، از لحاظ درصدی هم شما بخواید آمار بگیرید اکثرا مرد هستن و همینطور بین مجرمین و همینطور متهمان محکومان و لحاظ اقتصادی میگم این بسیار تاثیر منفی میذاره رو خانواده و بحث مالی که وقتی میاد پایین خودش به تبع خودش باز دوباره آسیب‌هایی رو به صورت طبیعی